بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل 4. خب رسید به خلافت عثمان. عمر در ذی‌الحجه سال 23 هجری درگذشت و موقعی که در بستر همون بیماری که نمیشه گفت، بعد اینکه زخمی بود و پیش از اینکه درگذرد، یه شورای رو برای تعیین خلیفه مشخص کرد، شورای معروف شورای 6 نفره از اصحاب پیغمبر که عبارت بود حضرت علی، عثمان، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیدالله. خلاصه تر بگی یعنی میتونی طلحه و زبیر، حضرت علی بگی، بعدش طلحه و زبیر بگی، بعد عثمان، یعنی خود به خود دو تا خلیفه و اون دو تا یار، یعنی طلحه و زبیر میشه 4 تا. سعد خب معروف میشناسید، عبدالرحمن بن عوف. خب اینا رو تعیین کرد که به مشورت بشینن و ظرف 3 روز یکی از خود را به خلافت برگزینند. خب ما اینشینه توضیح نمیدیم زیاد، یعنی گستردش نمی کنیم. گفتگو طولانی شد و سرانجام عبدالرحمن به حضرت علی گفت اگر با تو بیعت کنیم قبول میکنی به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرت ابوبکر و عمر رفتار کنی؟ مسلمان حضرت علی شرط آخر را نمیپذیرفت، زیرا در مدت 12 سال در سنت پیغمبر دگرگونی دیده بود که با آن موافقت نداشت. منظورش این 12 سال خلافت این دوتا خلیفه است، یعنی ابوبکر و عمر. بنابراین در پاسخ عبدالرحمن گفت من به مقدار اجتهاد خود و کتاب خدا و سنت پیغمبر رفتار خواهم کرد. عبدالرحمن چون آن شرط را با عثمان در میان گذاشت، عثمان پذیرفت و اعضای شورا وی را به خلافت برگزیدند. جالبه، یعنی این چگونگی به خلافت رسیدن عثمانه. میگید عثمان توسط شورای 6 نفره، حتی توضیحش هم میدید همینطور که من گفتم. خب ایشون خلیفه شد و حالا اقدامات عثمان در دوره خلافت چی بود؟ یعنی اگه سوال اومد چگونگی به خلافت رسیدن عثمان و اقدامات او در دوره خلافت را بنویسید، من اول خلاصه میگم ادامه همون فتوحات و البته عمده کارش اینه که فامیلا خودش میبره رأس کار و نارضایتی ها، یعنی حوادث دوران عثمان نارضایتی هایی هست که در مصر و عراق و اینا ایجاد میشه و معترضان میان مدینه خونش محاصره میکنن و هرچند حضرت علی و امام حسن سعی میکنن ازش دفاع کنن، نهایتا عثمان کشته میشه و اون که بعدا خواهیم گفت. عثمان همونطور که گفتیم با پذیرفتن شرطها خلیفه شد، اما از نخستین روز خلافت با ناخشنودی دسته ای از اصحاب پیغمبر روبرو شد. عبیدالله پسر عمر شنیده بود که ابو لؤلؤ با هرمزان اسیر ایرانی که مسلمان شده بود و جفینه نصرانی دیده شده و آنان آلت قتل عمر یعنی خنجر را در دست خود می‌گرداندند. عبیدالله خودسرانه نزد هرمزان رفت و او را کشت. هرمزان همون سردار ایرانی و فرماندار خوزستان و اینا بود. سپس که اسیر شده بود و در مدینه زندگی میکرد. سپس به سر وقت جفینه رفت و او را نیز از پا در آورد. آنگاه به خانه ابولؤلؤ رفت و دختر او را نیز کشت. پیداست که صحابه پارسای پیغمبر نمیتوانستند چنین منکری را نادیده بگیرند. در نخستین روز خلافت عثمان از خلیفه خواسته شد عبیدالله را به خاطر این قتل‌های نامشروع کیفر کند. عثمان که خود طبیعتی ملایم داشت و سالخوردگی او را ملایمتر ساخته بود، همچنین نمیخواست در آغاز زمامداری خود فرزند کسی را که بر او حقوقی مسلم داشته بکشد و نیز از خویشاوندان و تیره خود جانبداری میکرد، گفت چگونه رواست که دیروز پدر را بکشند امروز پسر را؟ من خونبها را از جانب عبیدالله از بیت المال میپردازم. عثمان با این اشتهاد به ظاهر مسلمانی را از مرگ رهانید، اما گروهی از صحابه که می دیدن خلیفه حدی از حدود خدا را تعطیل کرده، هیچ بعید نیست که در همان مجلس این فکر به خاطر بعضی رسیده باشد که در اجرای احکام اسلام تبعیض و ملاحظه بر اساس تأویل و اجتهاد مقابل نص جایز است. خب بان که عثمان پذیرفته بود عاملان عمر را از سر کار بر ندارد، طولی نکشید که همه آنها را از کار برکنار کرد و خویشاوندان خود را به جای آنها گماشت. این کار به اراده او بود یا به اشارت مروان مشاور وی و تیره اموی، خدا می داند. آنچه مسلم است این است که در میان کسانی که روی کار آمده بودند، کسانی که تقوای مالی یا تقوای سیاسی یا تقوای دینی یا هر سه را نداشتند. گفتیم که اعراب عربستان اعراب عدنانی و قحطانی بودن، قحطانی ها جنوبی ها بودن و که مدینی ها مال اونا بودن و عدنانی همین شمالی ها بودن که مکه ها عضو اونا بودن. بعدها این دوتا تیره قیسی و یمانی نامیده شدن و جنوبیان یمانی و شمالیان قیسی نام گرفتن. هیچ نیازی نیست که حفظ کنید دوباره یمانی و قیسی و اینا رو، همون عدنانی و قحطانی هم کفایت میکنه. برای همچشم کینه توزی درون قبیله ها امری طبیعی است و این دشمنی از قرنها پیش از ظهور اسلام بین این دو دسته برقرار بود. با گسترش اسلام و تبلیغات پیامبر و مخصوصا برادرگردیدن مهاجران و انصار به دستور پیغمبر و مصابات اسلام و الغای امتیازات خانوادگی، این برتری فروشی موقتا از میان رفت، اما اندک اندک، مخصوصا از آن روز که مسلم شد زمامدار مسلمانان باید از تیره قریش باشد، این تفاخر تجدید گردید. و ولی سادگی دستگاه عمر و از خودگذشتگی صحابه و بالاتر از همه بیرونق بودن بساط مالاندوزی بدان امکان خودنمایی نمیداد. در دوره دوم خلافت عثمان کار رنگ دیگری به خود گرفت. از یک سو مردم 20 سال از دوره پیغمبر و از سادگی عصر ابوبکر دور شده بودند و از سوی دیگر سختگیری عمر در کار قریش وجود نداشت. و از همه مهمتر این که حکومت که در چنان دوره ها کاری پر زحمت بود، تصدی آن قصد غربت و تحمل رنج میخواست، به شغلی پرمایه و درآمد و منصبی با جلال و شکوه مبدل شده بود که بسیاری خواهان آن بودند. اگر در سقیفه بنی ساعده انصار که از تیره یمانی بودند از دعوی خود در خلافت چشم پوشیدن و رضای مهاجران را بر خواست خود ترجیح دادند دلیلی نداشت فرزند آنان یا نو مسلمانان دیگر از حکومت مصر و بصره و کوفه و شام چشم بپوشند تا درآمد این شهرها همچنان برای قیسیان باقی بماند. مشکل دیگری نیز در خلافت عمر پدید آمد، اما به سبب مراقبت و سختگیری او و نیز تعدیل‌های موسمی که از جانب خلیفه صورت می‌گرفت در آن روزا محسوس نگردید. خب اینجا میاد آزمایش مقام میگه که ما نیازی نداریم، آزمایش مال میگه که ما باز کاری بهش نداریم. میگه که اگر خلیفه منظورش عثمانه اندکی از محبت به خویشاوندان خود میکاست، اگر مانند عمر مانع ترکتازی های امویان و قریش میشد و اگر به جای مروان و پسر ابی سرح با سین و هجیمی مشاورانی با تقوا و کاردان برای خود برمیگزید، ممکن بود آتش فتنه به آب تدبیر فرو نشیند. اما بیجا نیست که تاریخ نویسان مسلمان سالهای پایان خلافت عثمان را سالیان آزمایش نام نهادند. اصحاب پیغمبر در این چند سال آزمایش شدند و متاسفانه جز دسته اندک از عهده امتحان بر نیامدند. در این روزگار بود که صحابی پارسا و زاهد ابوذر غفاری که سادگی عصر پیغمبر و بی‌پیرایگی عصر عمر را دیده بود، سپس زندگانی پرتجمل چند تن از مسلمانان با سابقه اسلام را میدید، نمیتوانست از خردگیری چشم بپوشد. میگفت مالا که شما از سرزمین های فتح شده میگیرید، ملک شخصی شما نیست، متعلق به خزانه دولت و از آن همه مسلمانان است. هر کس که برای دولت اسلامی کاری انجام میدهد باید به مقدار احتیاج خود از این مال بردارد و مانده را در راه خدا انفاق کند. ابوذر کار همه را با خود و پیغمبر و چند تن از یاران پیغمبر مقایسه میکرد و نمیتوانست بپذیرد که چون روز امتحان پیش آید دینداران اندک خواهند بود. قریش و امویان نتوانستن خردگیری او را تحمل کنند، شکایت به خلیفه بردند که ابوذر مردمان را علیه تو میشوراند. سرانجام مشاوران خودخواه خلیفه کار خویش را کردند، سخنان ابوذر را نشنیدند. ابوذر به شام تبعید شد، اما در آنجا نیز از نکوهش معاویه باز نایستاد، ناچار او را به مدینه خواندند، سپس به روضه تبعید کردند و در آنجا غریبوار درگذشت. خودخواهی مشاوران خلیفه و ترکتازی امویان در شهرهای بزرگ و دست اندازی آنان به بیت المال مردم را ناخشنود کرد و موج اعتراض برخاست. نخست خردهگیری از جانب سربازان آغاز شد. می گفتند در آمد زمین های فتح شده و یا به دست آمده از راه صلح از آن ماست، در حالی که حاکمان عثمان فی یعنی همون بیت المال، فی با ف یه و در آخرش همزه، فی را ملک خود می دانستند و زمین های فتح شده را تیول خیش می پنداشتند. بدین نمونه که یکی از دعوا درگیری است و ابن عسیر آن را ثبت کرده دقت کنید، یعنی این نمونه از او درگیری ها که سر همون فی او اینا پیش اومده. شبی سعید ابن عاص حاکم کوفه با گروهی از پیرامونیان خیش گفتگو می کرد، ضمن سخن گفت سواد بستان قریش است. منظور سواد همین عراقه. اشتر نخعی که از تیره یمانی بود گفت این سرزمین را ما به شمشیر گرفتیم، چگونه بستان قریش باشد؟ عبدالرحمن اسدی صاحب شرطه سعید گفت در روی امیر سخن میگویی. اشتر به مردم خود اشارت کرد و آنها بر سر صاحب شرطه ریختند و چندان او را زدند که غش کرد. از این تاریخ بین یمانیان و مزریان درگیری پدید آمد. مزر با سادزاده. مشاوران عثمان به جای آنکه به چارجویی درست دست زنند و از او بخواهند در بیت المال دست دلبازی نکند و خاندان ابو معیط را با عین یه و تیه دسته دار را که خویشاوندان او حسن برگردن مردم سوار نسازد، از روی نادانی یا به عمد کوشیدند تا مردمان پارسا را از او دور سازند و اگر کسانی به خاطر زنده کردن سنت یا میراندن بدعت به نصیحت یا نکوهش او برمیخواستند، عثمان را مجبور به راندن، تبعید و زدن او میکردند، چنان که درباره ابن مسعود، ابوذر، عمار یاسر و چند تن دیگر چنین کردند، یا آنکه به او گفتند سربازان را که در آن روزها بیشتر موالی بودند برای کشورگشایی بفرستد. موالی یعنی این مسلمانای غیر عربه، میگه خب بیشتر ایرانی بودند. علی علیه السلام چند بار میان او و مردم میانجی شد و عثمان پذیرفت که روش خود را تغییر دهد، ولی هر بار پیرامونیان او و مخصوصا مروان ابن حکم مانع شدند، تا چنان شد که شورش از مرزها به درون رسید. ناخشنودان رو به مدینه نهادند و دادخواهی کردند. خلیفه متعهد شد که به داد آنان برسد، ولی مشاوران او نگذاشتند. دیری نپایید که ناخشنودی به شورش مبدل شد. گروهی در پی چاره برآمدند، اما دیگر دیر شده بود. نوشتند هنگامی که مصریان با امید وعده اصلاحی عثمان به محل خود برمیگشتند، در بین راه سواری را دیدند و چون او را جستجو کردند، نامه از عثمان با وی دیدند که به حاکم مصر دستور داده بود اینان را بکشد. شورشیان بازگشتند، یعنی به مدینه برگشتند. قضای الهی فرود آمد و خلیفه مسلمانان به دست مسلمانان کشته شد. این حادثه سال 35 هجریه. بله، بقیش دیگه توضیحاتیه که خب وقت شما رو باش نگیریم. از این به بعد ما باید بعضی از اقدامات عثمان را که ما عرض کردیم، یعنی همون ادامه فتوحات بود که اینجا نگفته، ولی هم میدونید فتوحات ادامه داشته، یعنی حتی یزدگرد هم در همون دوره خلافت عثمان کشته میشه، خراسان و مناطق تصرف میشن، فتوحات ادامه داشته. از دیگر اقداماتش خواهی این اقوام خودشه، تیره اموی را همه کار کرد که باعث نارضایتی ها شد. یکی دیگه کاراش بود که قرآن ها رو یکسان سازی کرد، یعنی یه سری قرآن گردآوری شده بود، نظر حرکت گذاری و اینا اختلافاتی بود، اینی که همه رو یکسان کرد. و دلیلش هم اینه، از کارهای مهمی که حالا کتابی ده گفته، از کارهای مهمی که در زمان خلافت عثمان رخ داد این بود که خلیفه از بیم آن که مبادا اختلاف در قرائت قرآن موجب شود که کلام خدا دستخوش زیادت و نقصان گردد، دستور داد مصحفی را که در عهد ابوبکر نوشته شده، مصحف یعنی همون قرآن، کتابی که بله، مصحفی را که در عهد ابوبکر نوشته شده و نزد حفصه هی جیمی و ساد دختر عمر بود آوردن و از روی آن چند نسخه نوشتن. این قرآن ها رو به شهرهای مهم اسلامی فرستادن و بقیه قرآن ها رو سوزاندن. در خلافت عثمان معاویه نیروی دریایی بزرگی تشکیل داد و به جزیره قبرس حمله کرد. سپس در صدد تسخیر قسطنطنیه برآمد، اما کاری از پیش نبرد، چون میدونید که نیروی دریایی روم قوی بود و یک ابزار دفاعی داشت که بهش میگفتن آتش یونانی، فکر کنم از نفت و اینا هم استفاده میشده در ترکیب اون مواد منفجرش. خب خلافت حضرت علی، یعنی سوال اگه اومد چگونگی به خلافت رسیدن حضرت علی و حوادث روزگاران حضرت بنویسید، خود اول خلاصه میگم. خب عثمان کشته شد، خشم قومی فرو نشست و این معترضان اومدن سراغ حضرت علی و از ایشان خواستن خلافت بپذیره. حضرت گفت من مشاور شما باشم، وزیر شما باشم بهتره، اما اونا اصرار کردن و حضرت خلافت را پذیرفت. و پس از اینکه خلیفه شد، اول اون تله و زبیر اومدن سمخواهی کردن که حضرت بهشون اهمیتی نداد و اونا به بهانه زیارت خانه خدا مدینه رو ترک کردن، رفتن خب با عایشه همپیمان شدن، فرماندار یمن هم میاد مقدار امکانات و پول براشون میاره و حرکت میکنن، بصره رو تصرف میکنن، بیت المال بصره رو میگیرن و فرماندار حضرت علی رو که اونجا هست موه سر صورتش میکنن و حالا و حضرت سپاهی میفرسته، یعنی از مدینه حرکت میکنه. اونایی که از مدینه با شرکت کردن کم شاید به 500-600 نفر نرسن، اما در کوفه سپاهی گردآوری میکنه. هرچند در کار گردآوری سپاه هم عده‌ای از جمله همون ابو موسی اشعری خیلی مانع تراشی میکرد، اما به هر حال با تلاش های امام علی و اون امام حسن و عمار یاسر که میرن مردم رو تشمولن، سپاهی جمع میشه و میرن در بصره درگیر میشن. اون جنگ روی میده که چون عایشه سوار یک شطوری بوده و البته خب اون شطور رو زره پوش کرده بودن که عایشه آسیب نبینه، این جنگ به جنگ جمل معروف میشه که خب امام علی پیروز میشه، جمع زیادی از سپاهیان طرف مقابل کشته میشه و حضرت عایشه را با احترام در میان گروهی از محافظان که در واقع زن بودن و لباس و مردانه پوشیده بودن به مدینه فرستاده میشه و بقیه سپاهیان جمل خب خیلیشون میرن به معاویه میپیوندن که بعدها زمین ساز جنگ صفین میشن. خب از کتابتون استفاده میکنیم، نکته اصلی خودم گفتم، متو از کتاب هم استفاده میکنیم. همین که خشم عمومی فرو نشست و شورشیان از کار خود فراغت یافتند، مردم مدینه متوجه شدند که حوزه مسلمانی بی سرپرست مانده است، باید خلیفه برای مردم تعیین شود. چند تن از یاران پیامبر و مسلمانان با صحابهشون طلحه و زبیر صدای ریاست در سر داشتند، اما شورشیان که سرش کار به دست آنها بود با زمامداری اینها موافق نبودند. نظر اکثریت قریب به اتفاق آنان و بسیار از مردم مدینه به حضرت علی بود. بعضی مورخان نوشتن همون روز از علی خواستن خلافت را بپذیرد و سرانجام با او بیعت کردند، ولی بعضی دیگر گفتند رفت آمده و گفتگوها دو سال طول کشید. به هر حال مردم با علی علیه السلام به خلافت بیعت کردند و امام مسلمانان معین شد. اما شاید در طول یک ربع قرن پس از رحلت پیغمبر زمانی نامناسب تر از این عصر برای اجرای عدالت نبود. او خود مشکلات آینده را میدانست که خلافت را نمیپذیرفت. میگفت مرا بگذارید و این تعهد را از دیگری بخواهید. خب کشوری پناور، ایالت هایی با مردم هایی از نژادهای گوناگون، دایه دارانی در گوشه و کنار منتظر و از همه مهمتر در داخل مدینه تنی چند خواهان خلافت. سنت پیغمبر و سیرت بعضی یاران او در طول یک ربع قرن دگرگون شده، او باید این دگرگونی را بردارد و روش رسول خدا را زنده سازد. مردمی که سالها به تناسایی و مالندوزی خو گرفته بود و برای خود امتیازاتی به دست آوردند و چرخ سیاست حجاز را قلمرو اسلامی را به دست آنان چرخ سیاست حجاز و قلمرو اسلامی به دست آنان میگشت، ممکن نبود به زندگانی ساده و بیالایش و مساوات دوره پیغمبر برگردند. آنان خلیفه دست و دلباز و سازشکار میخواستند. مسلم بود که علی علیه السلام مرد سازش نیست. علی علیه السلام میخواست اسلام را به سادگی عصر پیغمبر برگرداند و این چیزی بود که ثروتمندان حجاز هرگز آن را نمیخواستند. و چون وی در تقسیم بیت المال همه را به چش دید و موجودی بیت المال را به یکسان با همه داد، خب رفتار او در نظر مردمی که ربع قرن با روشی خاص خو گرفته بودن خوش نیامد. خب حالا اقدامات امام علی بعد که میشه خلیفه، عاملان خود را روانه ایالت‌های اسلامی ساخت. عثمان ابن حنیف را به بصره، امارت ابن شهاب را به کوفه، عبدالله ابن عباس را به یمن و قیس ابن سعد ابن عباده و پس از او محمد ابن ابی بکر و سپس مالک اشتر را به مصر فرستاد. و سهل ابن حنیف را والی شام گردانید. هیچ یک از این عاملان در کار خود چنان که باید توفیق نیافت، زیرا در شهرها دو دستگی پدید آمده بود. این دو دستگی را اطرافیان عثمان پدید آوردند. کسانی که از روش عثمان ناخرسند بودند، عامل علی را میپذیرفتند و آنان که طرفدار اردوی امویان و بالاخره وابسته به قریش بودند، با عامل امام و در ستیز برمی آمدند و بعضی از آنان را ماموران معاویه از پا در می آوردند. اینجا منظورش همون مالک اشتره که تورا سم بهش دادن شهید شد، یا محمد ابن ابوبکره که خب امراض لشکری کشید و اون محمد ابن ابوبکر شهید کرد، به طرز فجیعی هم شهیدش کرد، یعنی اونه که زخمی شده بود و اینو داخل شکم یک الاغ گذاشتن و آتش زدن اینا، به گونه‌ای که خواهرش عایشه تا سالها گوشت نمیخورد، کباب نمیخورد. خب طلحه و زبیر که در انتظار بودن حکومت کوفه و بصره با آنان واگذار شود و نیز در کارهای خلافت صاحب نظر باشند و علی علیه السلام با آنان روی موافق نشان نداد، رخصت بیرون رفتن از مدینه را خواستند. معاویه نیز از دیرباز در شام پایه زمامداری خود را استوار ساخته بود و با آنکه عثمان را در روزهای سخت تنها گذاشت و کمکی برای او نفرستاد، همین که عثمان کشته شد او را خلیفه مظلوم خواند که باید به خونخواهی او برخیزد، و چون تقوای علی به حدی بود که نمی توانست وی را مسئول قتل عثمان بداند و نیز نمی توانست بیعت مهاجران و انصار با او را نادیده بگیرد، به او نامه نوشت که کشندگان عثمان نزد تو به سر میبرند، آنان را نزد من بفرست تا قصاص کنم، آنگاه من در فرمان تو هستم. عایشه زن پیامبر که خود از مخالفان سرسخت عثمان بود، همین که شنید مردم با علی علیه السلام به خلافت بیعت کردن، ناخشنودی نشان داد و عثمان را مظلوم خواند. در آغاز کار گمان نمی رفت ناخشنودان در کار خود آن اندازه جدی باشند و رو در روی خلیفه که دیروز با او بیعت کرده بودند بیستند. اما طلحه و زبیر و چند تن دیگر از امویان که از عدالت علی آزرده شده بودند، عایشه را با خود به بصره بردند، که دیگه ادامهش خودم گفته بودم که اون جنگ جمل پیش اومد، اونم خدمتون عرض کردیم. خب ما الان باید بعد جنگ جمل اون جنگ صفین رو بگیم که در واقع همون جنگ با معاویه هست. میگه پس از پایان جنگ بصره امنیت موقت برقرار شد و علی علیه السلام حاکمان خود را به ایالت‌های بزرگ روانه کرد، اما معاویه که در نبرد جمل حالت تماشایی به خود گرفته بود اندک اندک آماده میشد. وی از یک سو با امپراتوری روم پیمان آشتی بست و از سوی دیگر به تهیه نیرو پرداخت. حتی منظورش اینه که با روم پیمان بسته که روم یه موقعی که بود درگیره حمله نکنه، شام پس بگیره. بله، با امپراتوری روم پیمان آشتی بست و از سوی دیگر به تهیه نیرو پرداخت. وضع شام و عراق در پایان نبرد جمل در خور دقت است. در جنگ جمل 10,000 تن کشته شدند. طبیعی که این رقم گذشت از کاهش نیرو که همگی از ساکنان عراق بودند، در وضع مردم نیز اثر می نهاد. در حالی که معاویه بر قوم حکومت می کرد که مسلمان یا مسیحی آن از گذران مرفعی برخوردار بودند. سپاهیان علی علیه السلام را ساکنان کوفه و بعضی از مردم بصره تشکیل می دادند. اینان مردمی بودند که در جنگ های اسلامی از بیابان های حجاز روانه دو شهر شدند. در بسیاری از آنان هنوز تربیت اسلامی و نظم دینی اثر ننهاده بود. بدین جهت برخلاف یک پارچگی که در شامیان دیده میشد، عراقیان دارای سلیقه‌های گوناگون بودند و پیداست که فرماندهی در انضباط دادن با آنان با چه دشواری‌های روبرو خواهد شد. شکایت‌هایی که در سخنان امام ضمن خطبه‌ای می‌بینیم، نشان دهنده تفاوت مردم دو منطقه در اطاعت از رهبر است. خلاصه بگیم معاویه تا اینجا 20 سال بر شام حکومت کرده، یعنی از زمان عمر فرمان روای اونجا بوده تا زمان به خلافت رسیدن امام علی، بالای 20 سال حاکم بوده و روی مردم کار کرده و طرف مردم شام خب مردمی متمدن بودن، نظم و قانون را رعایت میکردن، مثل اشعار عربستان نبودن که هر کدام یه تیره بودن و تیره هم همه با هم دشمن و تازه شهرنشین شدن، تازه شهرها هم به آشوب کشیده بودن. خب از حاشیه بیا میرون. به هر حال معاویه لشکری بزرگ فرام آورد و به بهانه خونخواهی عثمان روی به عراق نهاد. لشکر عراق در صحرای صفین با لشکر شام روبرو گشت و چون در آخرین روزهای جنگ مسلم شد که پیروزی از آن استباه را خواهد بود. مشاور معاویه عمرو بن عاص نیرنگی به کار برد. بزرگان شام را گفت هر چند جل قرآن دارم بر سر نیزه کنند و سپاه راه را به حکم خدا بخوانند. در سپاه علی تنی چند منافق بودند که از این پیشنهاد استقبال کردند. هرچه علی به آنان گفت این حیله است که معاویه برای رهایی خود به کار میبرد نپذیرفتند و گفتند اگر پیشنهاد شامیان را نپذیری تو را خواهیم کشت. علی علیه السلام ناچار به گفته آنان تن در داد. آنگاه نوبت به تعیین داور دو طرف رسید. این داوران باید انتخاب شوند در محلی به نام دو مطول جندل در شمال غربی نجد، بروند و در آنجا با مراجعه به کتاب خدا و سنت رسول معین سازند که از علی و معاویه کدامی شایسته رهبری مسلمانان خواهند بود. مسلم بود که داور شام عمرو بن عاص است. علی علیه السلام میخواست پسرعموی خود عبدالله بن عباس را برای این کار برگزیند، اما همان منافقان عراقی راضی نشدند. او یا دیگری را که شایسته این کار را داشت داور خویش سازند و ابو موسی اشعری را که مردی ساده‌لوح بود و از علی علیه السلام نیز دل خوشی نداشت نابردند، چرا که او در جنگ بصره شرکت نکرده بود. سرانجام با اصرار سخن خود را به علی علیه السلام قبولاندند. نتیجه این داوری این بود که نماینده شام نماینده عراق را فریب داد. این دو تن با هم قرار گذاشته بودند که علی و معاویه را خلافت خلع کنند تا مسلمانان از نو خلیفه‌ای برای خود برگزینند. روزی که بنا بود نظر خود را اعلام دارند، امر از ابو موسی خواست که نخست او به منبر رود و رأی خود را اعلام کند. ابو موسی بر منبر رفت و گفت من علی و معاویه را خلع کردم چنان که انگشتری را از انگشت خود بیرون می آورم. در این حال انگشتری را از انگشت خود در آورد. پس از اون نوبت به امر رسید. وی گفت من نیز علی را چنان که او گفت خلع کردم و معاویه را به جای او به خلافت نصب نمودم. ابو موسی برآشفت که این کار برخلاف قرارداد ماست، ولی دیگر دیر شده و کار از کار گذشته بود. در اینجا عراقیان به خود آمدند و دانستند از شامیان فریبی سخت خوردند و از علی علیه السلام خواستند آماده جنگ با معاویه شوند. و چون علی گفت ما با شامیان پیمان متارکه به مدت یک سال بستیم، همان منافقان که در نهان با معاویه سر و سری داشتند گروهی از مسلمانان پارسا ولی ساده‌لوح را برانگیختند که علی و معاویه حق نداشتند در دین خدا داور برگزینند. حکومت از آن خداست و علی و جز علی را در آن حقی نیست. دیری نگذشت که این سخن که در آغاز چندان مهم به نظر نمی آید منشأ فتنه بزرگ شد. گروهی از اطاعت علی خارج شدند. گفتند با پذیرفتن داور در دین خدا کافر شده، باید توبه کنید تا از او اطاعت کنیم. علی چند بار آنان را اندرز داد اما سودی نبخشید. گروهی از آنان برگشتند و بپیوستند، اما گروهی دیگر در موضعی به نام نهروان گرد آمدند و گفتند چون علی روانه شام شود به کوفه حمله میبریم. علی ناچار از جنگ با آنان شد و این جنگ سومین جنگ داخلی در حوزه مسلمانی بود و آثار نامطلوبی از آن به جای ماند. اینها همانند که در تاریخ اسلام خوارج نام گرفتند. خوارج کار گستاخی را بدانجا کشاندند که چون علی علیه السلام بر منبر خطبه میخواند از گوشه و کنار بر میخواستند و آیه از قرآن میخواندند که تو با گماردن حکم در دین خدا مشرک شدی و چون شرک آوردی پیشینه درخشان تو از میان رفت. در آن روزگار دستای سیاسی مذهبی برای تثبیت مدعای خود و مغلوب ساختن خصم از ظاهر آیات قرآن سود می جستن. هنگامی که علی علیه السلام عبدالله ابن عباس را برای گفتگو نزد خوارج فرستاد، به او فرمود برای آنان از قرآن حجت میاور، چه ظاهر قرآن تا به تحمل معنی های گوناگون دارد، از حدیث پیغمبر استفاده کن. خوارج که به آنان مارقین، مارق اسم فاعل از مصدر مروغ و معنی آن تیری است که به نشانه نخورد و از آن بگذرد، و چون خوارج در کار احتیاط در دین از اطاعت امام خود بیرون شدن، این لقب به آنان داده شد. البته این قسمت نیازی نیست حفظ کنید که مارقین به چه معناست. بله، خوارج که به آنان مارقین هم گفتند از جمله گروه سیاسی عقیدتی هستند که در تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام اهمیت فراوانی یافتند. از یه توضیح من بدم، خوارج اگه شما کتابایی رو که راجع به فرقه های و نهله های اسلامی نوشتن بکنید، بالای 20 تا فرقه شدن. یعنی این کتاب شهرستانی الملل و نهل همین رو توضیح ده. الان از خوارج فقط عبازیه باقی موندن که در عمان هستن، حالا شاید در الجزایر و لیبی هم باشه. بله، خوارج شکست خوردن و پخش و پلا شدن، یه عده اندک ازشون رفتن شرق ایران در همون بلوچستان و خراسان و اینا که تا دوره هارون هم باعث در سر خلفا بودن، عده به شمال آفریقا رفتن و اتفاقا دولت هم تشکیل دادن، مثلا دولت بنی رستم که در طاهرت دولت تشکیل دادن. موفق باشید.